بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 489، سطر 15. و قال بعض من تأخر عن و سبق الله دین فی علوم اللسان المسند المعرف بلام الجنس قد یقصد بهی تارتن حسر بود فی المسند الگ اما حبیرتن او ادعاً. خواستیم با توجه به آنچه که علمای لسان گفتند بر مرحوم سید سند اشکال کنیم. کلماتی رو از اهل لسان آوردیم، از علمای اهل لسان، تا کلام مرحوم سید رو رد کنیم. من در جلسه گذشته سعی کردم توضیح بدم که چطوری داریم بر سید اشکال میکنیم، ولی ظاهراً برای بعضی ها مبهم مونده بود. من فقط همین قسمت رو بیان میکنم و بعد بحث رو ادامه میدم. شاید در جلسه قبل گفته نشد که ابهام باقی مونده بود. سید فرمود حمل شی بر نفس جایز است، حتی اگر موضوع و محمول واحد باشند و متعدد نباشند، نه واقعا نه اعتبارن. یعنی ذاتن نگاه کنیم، سلام علیکم، ذاتن نگاه کنیم میبینیم که موضوع و محمول یکی هست. اعتباراً نگاه کنیم باز می‌بینیم موضوع و محمول یکی هستند، با وجود اینکه هیچ تغایری موضوع و محمول ندارند میتونیم حملشون کنیم. ما جواب دادیم در حمل شی بر نفس تغایر لازمه. حالا اگه تغایر ذاتی نیست، که مسلماً نیست، تغایر اعتباری باید باشه. پس سید تغایر رو اصلا لازم اینه میدونست، نه تغایر ذاتی رو نه تغایر اعتباری رو، و ما تغایر لازم میدونستیم. از این جهت بر ایشون اشکال میکردیم. تغایر دو جور حاصل میشه. یکی این که ما حمل شی بر نفس رو تعبیل ببریم، یعنی اینکه اینطور بگیم زید همان مسمای به زید است. حمل اینطوره، زیدون تعبیلش میبریم، زیدون هوبل مسما به زید، یا هوبل مسمای اضافه میکنیم، این تعبیل بردنه. یا میگیم زیدی که مدرک است به ادراک ثانی همون زیدی است که مدرک است به ادراک اول. اینطوری باز تعبیل میبریم. بالاخره یه تغایری تو این دوتا زیدا ایجاد میکنیم. این اصطلاحا میگیم تعبیل. گاهی هم تعبیل با حسب مضافه که بعدن میاد ذکر میشه. تعبیل ها مختلفه، به نحوی بالاخره باید بین این موضوع معمول تفاوت بذارید و الا نمیتونید هم کنید. این یه راه برای تفاوت گذاشتن بین موضوع معمول که ما اسمش رو تعبیل میذاریم. یه راه دیگه داریم که اسمش تعبیل نیست و اون اینه که ما قبلن طوری حرف میزنیم که ذهن مخاطب رو برای حمله شی بر نفس آماده کنیم، بدون این که همینطوری معلوم بشه حمله شی بر نفس شده. یعنی اینقدر تغایر رو از همون اول روشن میکنیم که از اول حمل شیبر نفس به نظر نمیرسه، ولو هست ولی به نظر نمیرسه. مثل این که مثلا بگیم آیا تو انسانی رو دیدی که اسد باشه؟ اگر میخوایی حقیقت انسانی رو که اسد ببینی زید رو ببین. اینطور میگیم هوبه هوبه این زید همونیست که حقیقتش اسد است. خب ملاحظه کنید اینجا هوبه هوبه حمله شبر نفسه، ولی ما قبلا زمینه مقایرت رو تو ذهن مخاطبمون فراهم کردیم، بعد که داریم حمله شبر نفس میکنیم این مخاطب ما دو چیز میفهمه. میگه اونی که من دنبالش هستم و میخوام حقیقتشو بیابم که اسد است، این همین زیده. پس ملاحظه میکنید هوبه هوبه یعنی اونی که تو دنبالش هستی و میخوای حقیقتشو بیابی در واقع همین زیده. مثلا راه دور نرو، همینجا بایستده. اینم حمله شه بر نفس هوبه هوبه که این در جلسه قبل خوندیم. خب حالا اشکالی که بر مرحوم سید داریم، ما معتقد شدیم حمله شه بر نفس یا تعویل میخواد یا زمینه قبلی میخواد که ذهن مخاطب رو آماده کنه. شما به طور مطلق حمله شه بر نفس اجازه میدید، نه تعویل رو شرط میکنید نه اون زمینه قبلی رو شرط میکنید. میگید حمله شه بر نفس جایز است، تغایر اعتباری هم لازم نیست، یعنی تعویل لازم نیست، اون زمینه سازی قبلی هم لازم نیست. ولی وقتی به علمای لسان مراجعه میکنیم میبینیم که در حمله شه بر نفس اگر تعویل رو لازم ندونن، این زمین سازی قبلی رو لازم میدونن. پس معلوم میشه حمله شه بر نفس رو مطلقا اجازه نمیدن و شما که حمله شه بر نفس رو مطلقا اجازه نشته باشد. پس توجه کردیم که این مطلبی که الان داریم میخونیم چطوری داره اشکال میکنه بر سید سند. به من گفتن مطالب روشن شد ولی معلوم نشد که چطوری این مطالب اشکال بر سیده. حالا معلوم شد که چطور اشکالی. سید به طور مطلق حمله شه بر نفس رو اجازه میده، اصلا تغایر رو لازم نمیدونه، حتی تغایر اعتباری رو. مرحوم عاقلی میفهمن تغایر لازمه، علمای لسان هم تغایر رو لازم میدونه به بیانی که گفته شد. هیچ که به طور مطلق اجازه نمیده حمله شه بر نفس رو. به عبارت دیگر ما سه جور میتونیم در مورد حمله شیء بر نفس حرف بزنیم. یکی حمله شیء بر نفسی که نه توش تغایر اعتباری بین موضوع و محمول ایجاد شده، یعنی تعویل نشده، و نه در اون حمل زمینه سازی برای تغایر نشده، هیچ کدوم از این دوتا اعتبار نشده. این یه حمله. یه حمل اینه که توش تعویل رخ داده، یه حمل اینه که توش زمینه سازی کردیم. همین زمینه سازی همین است که عرض میکنم تو کلام علمای لسان جلسه گذشته خوندیم. این سه جور حمل ما داریم. مرحوم سید میگه هر سهش درسته. ما میگیم دومی یا سومی درسته، اولی درست نیست. دومی رو قبلا خودمون گفتیم درسته، سومی رو از علمای لسان داریم نقل میکنیم که درسته، اولی رو که ایشون درستونسته ما مردود میتونیم. اونجا که نه تعبیلی باشد نه زمین سازی، اونجا حل اختلاف ماست. سید اونجا اجازه میده چون مطلق حمله شه بر نفس اجازه میده، یعنی هر سه قسمشو، لزوم قسم اول هم اجازه میده. ما که مطلق رو اجازه نمیدیم، فقط دوم و سوم اجازه میدیم، با سید درگیر میشیم. درگیریمون هم فقط در اون قسم اوله، ولی قسم دوم و سوم رو همه قبول داریم. پس حرف علمای لسان رو ملاحظه کنید، یا تعبیر رو معتبر میدونن یا زمینه سازی رو معتبر میدونن. غیر از این دوتا اجازه نمیدن. و این نشون میده که حرف سید که غیر از این دوتا اجازه میده باطله. تصریح نکردن که غیر و باطل نیست. بعد گفتن که تعبیل رو یه جا مطرح کردن، زمینه سازی رو مطرح کردن. بله دیگه. نه اونجا که تعبیل رد میکنن، عبارات رو میخونیم، هنوز همشو نخوندیم. اونجا که تعبیل رد میکنه میبینید مثال مطلق نمیاره. اونجا که میگه احتیاج به تعبیل نداریم، اون زمین سازی رو جانشین تعبیل میکنه، نه که بگه احتیاج به تعبیل نداریم هرچی شد شد. مرحوم سید اینطور میگه، میگه اونجا که تعبیل نشد عیب نداره، هر جور شد حملش کن. اونا میگن هر جور شد نه، بلکه زمین سازی بکن بعد هم کن. که ظاهر حرفش اینه که اگه از تعبیل در آمدی باید بری سراغ زمین سازی، نه که همینطور رها کنی. بله اگر رها کردن لازم بود اینا این توجیهات رو نمی کردن. علمای لسان داره توجیه میکنه، یا تعبیل میبره یا زمین سازی میکنه، معلوم میشه بدون این دوتا نمیشده. پس اشکال بر سد سند وارد میشه از این باب که ایشون مطلق رو اجازه داد و ما مطلق اجازه نمیدیم. ما تغایر اعتباری شرط میکنیم. در حمله شبر نفس تغایر ذاتی رو نداریم، شکی نیست که تغایر ذاتی نداریم. ذات موضوع و ذات معمول یکیه، نمیشه ذات رو دوتا کرد، بله حمله شبر نفس نمیشه، ذات یکیه. اما ما میخوام تغایر اعتباری درست کنیم. تغایر اعتباری رو ما معتبر میدونیم، به یکی از این دو نبم درست میکنیم. سید تغایر اعتباری لازم نمیدونه، میگه همونطور که تغایر ذاتی نداریم تغایر اعتباری هم لازم نیست. و ما اشکالمون اینجاست. خب کلمات علما رو میخونیم، علمای لسان رو، تا ببینیم که هیچ کدومشون حمله شیبر نفس رو مطلق نگرفته، بلکه یا تعبیر بردن یا همونطور که گفتیم، حالا من اسمشو گشتم زمینی سازی، زمینی سازی کردن. راه سومو هیچ کدومشون نرفتن. کلمات اونا رو داشتیم نقل میکردیم، حالا ادامه میدیم. در این کلمه این کلمه میخوام بخونیم اینطوره که معرف به لام جنس در حرف عبدالقاهر محمول یا به تعبیر علمای لسان مسند، اونا بهش میگن مسند، به موضوع میگن مسند الالی، به محمول میگن مسند. مسند در کلمات عبدالقاهر گاهی معرف میشد به لام عهد، گاهی معرف میشد به لام جنس، حتی در هر دوان بحث میشد. اما در این کلامی که الان میخوام بخونیم مسند معرف به لام عهد و مطرح نمی کنه. فقط مسند معرف به لام جنس رو مطرح میکنه. مسند معرف به لام جنس هم دو جور تفسیر میکنه. یکی رو میگه که دلالت میکند بر حصر مسند در مسند الی، یعنی این الف لام جنس باعث میشود که مسند در مسند الی حصر شود. وقتی میگیم زیدون الامیر و لام الالف لام الامیر هم الالف لام جنس میگیریم، معناش اینه که امارت که مسنده منحصر است در زیدی که مسند الیه است. حالا حقیقتا منحصر است در صورتی که فقط زید امیر باشد، یا ادعاءا منحصر است در صورتی که زید امیر کامل باشد، امیرهای دیگه هم داشته باشیم. وقت ادعا میکنیم که زید منحصران امیره، بقیه در مقابل امارت زید امارتی ندارند. این یه معنا. ضمناً توجه کردید من در جلسه گذشته گفتم امارت یا امارت، بعد یکی از بزرگواران تحقیق کردن و آوردن که درستش امارته، امارت معنای دیگری داره، اصلا ربطی به حکومت اینها نداره، باید امارت گفته بشه. حالا من این دفعه بدون شک گفتم امارت، اعتمادن بر فرمایش اون آقا. خب این رو ملاحظه کردید که الف لام جنس باعث می شود که مسند در مسند الی حصر شود. اینو گوینده میگه. بعد میگه فکر نکن که همیشه الف لام جنس برای حصر مسند در مسند الی هست، بلکه گاهی الف لام جنس معنای دیگری دارد. وقتی میخوان معنای دیگری بگه همینو میگه، میگه میخوام بفهمونی که مسند با مسند الی متحده. کجا مثال نیست؟ نه، زید بن العمیر که همیشه بر نفس نیست. اینجا جایی است که حس فهمیده میشه. جایی که حس فهمیده میشه کار به همیشه بر نفس ما نداریم. میگه جایی که مسند معرفی به الف لام جنسه گاهی حس فهمیده میشه. اونجا که حس فهمیده میشه حالا یه حقیقی یا ادعایی تموم شد. بعد میگه فکر نکن که همه جا الف لام جنس حس رو افاده میکنه. جایی هم داریم که حس رو افاده نمی کنه، بلکه افاده می کنه موضوع محمول یا به تعبیر اونا مسند و مسند الی یکیه. این موضوع بحث ماست، محل شاهد ما این دومیه که الف لام جنس میاد و حس رو افاده نمی کنه، بلکه اتحاد مسند و مسند الی رو افاده می کنه که اینجا حمله شه بر نفسه. وقتی می خواد اتحاد رو درست کنه همونجور درست می کنه که ما جلسه قبل درست می کردیم، که میگیم مثلا آیا میخوای حقیقت شی رو بشناسی؟ آیا میخوای شجاع رو در تشخیص بدی کیست؟ هوبا اون شجاعی که دنبالش میکشتی همینه. که میبینید الف لام جنس رو میاره ولی حس رو افاده نمیکنه، بلکه اتحاد مفهوم موضوع و محمول رو یا به تعبیر خودش مسند و مسند الی رو اراده میکنه. و این همون حمله شی بر نفسه، منتها حمله شی بر نفسی که ما جایزش میدونیم. ملاحظه کنید این علمای لسان وقتی حمله شی بر نفس میکنن اینطوری عمل میکنند، به طور مطلق حمله شی بر نفس نمیکنند، اینجوری حمله شی بر نفس میکنند. باید الف لام رو بیاری تا مفهومش اینطور بشه، این شرایط رو دارن، بدون شرط حمله شی بر نفس نمیکنند. حالا یه بلا توجه کنید صفحه 489 این صفحه 15 وقال بعض و من تأخر انهو یعنی از عبدالقاهر، تأخرانی تأخر زمانن و سبق لاحقین، سبق یعنی سبق علمن، تأخر زمانن از عبدالقاهر و سبق علمن بر لاحقین، یعنی از عبدالقاهر زمانش مؤخره ولی بر تمام ما بعد خودش از نظر علم مقدمه. بله سبق اللاحقین زمانن که خیلی حرف واضحیه، اصلا گفتنی نیست. فلانی بعد خودش زمانن مقدمه، همه میدونن کسی که زودتر متولد شده زمانن بر بعدی ها مقدمه. سبقه یعنی سبق علمن، تأخر زمانن و سبق علمن، از عبدالقاهر مؤخره ولی علمش از ما بعد خودش از علمای بعد خودش قوی تره، یعنی بعد از او کسی به قوت او نیمده، بعد از او کسی به قوتش نیمده. فی علوم اللسان مربوط به این تأخیر و سبق یا مربوط به لاحقینه، یعنی اگر این علمش بالاتر از دیگرانه در علوم لسان بالاتره، در بقیه معلوم نیست حالا چقدر قدرتش باشه، در علم لسان قوی تر از بقیه است، یعنی در ادبیات. کی منظوره؟ پاورقی نوشته شاید تفتازانی باشه و شاید هم نباشه، چون قرائن بعدی نشون میده که تفتازانی نیست. قرائن بعدی کلامو طوری نقل میکنه که مثل که اولین بار داره از تفتازانی نقل میکنه. قال الفاضل الفائق المحقق و تفتازانی به نظر میرسه که تازه از اونجا میخواد حرف تفتازانی نقل بشه، حرف که حرف کسی باید باشه. المسند المعرف بلام الجنس قد یقصد، که این قد یقصد ما بهش کاری نداریم، اینو نقلش میکنیم ولی محل شاهد ما توی عبارت این شخص این نیست. اون یخصد اخرایی که دو خط بعد میاد اون منظور ماست. قد یخصد بهی یعنی به این مسند معرف به لام جنس تارتن، هم قد آورده هم تارتن آورده، اشکالی نداره، تأکیده، چون با آوردن تارتن دیگه احتیاج به قد نیست، به خصوص که بعد اخرا داره، یخصد بهی تارتن بعد داره یخصد اخرا، این اخرا یعنی تارتن اخرا، دیگه احتیاج به قد نیست، ولی خب قد تأکیدن آمده یا تارتن تأکیدن آمده. قد یخصد به این مسند، حصر مسند در مسند اله، یا حصر حقیقی یا حصر ادعایی، مثل زیدان الامیر حصر حقیقی است، ازن حصرت الامارتو فی، اون کتاب ما الاماره نوشته، با تحقیقی که شد معلوم شد الاماره باشه. او کان کاملا فیها، یعنی کان زیدون کاملا فل اماره، که اگر زید کامل در امارت باشد، امیرهای دیگه هم داشته باشیم، زید حقیقتا، امارت حقیقتا منحصر در زید نیست، ولی ادعا میتونیم منحصرش کنیم در زید، بگیم زید انقدر کامل در امارت هست که گویا بقیه امیر نیستن، بلکه زید به تنهایی امیره، که الان انحصار امارت هست در زید، منتها انحصار ادعایی. پس ازن حسرت الامارت و فی ناظر است به حسر حقیقی، او کان کاملا فی ها ناظر است به حسر ادعایی، چندهو قیل از زیدون کل الامیر، در این دومی ها، در این دومی که زید کامل در امارته گویا گفته شده زیدون کل الامیر. البته در اولی هم که حسر حقیقی است میتونید بگید کلو این گوینده به جای الف لام جنس نشونده، یعنی وقتی بگیم زیدون امیر، زیدون الامیر، مثل این که گفته باشیم زیدون کل الامیر، حالا چه حس حقیقی باشه چه حس ادعایی باشه که به جای الف لام جنس کل رو گذاشتیم، وقت این کل باز میشه یا حقیقی یا ادعایی. توجه میکنید اول گفتم زیدون کل الامیر رو ناظر بگیریم به کان کاملا فیها، ولی حالا میگم نه، ناظر بگید به هر دو، یعنی بگید اصلا کل به جای الف لام الامیر آمده، اون وقت همونطور که الف لام الامیر میتونه حصر حقیقی رو افاده کنه و میتونه حصر ادعایی رو افاده کنه، کلم به جای این الف لام میتونه هر دو رو افاده کنه، هم زیدون کل الامیر میتونه حصر حقیقی باشه، هم میتونه حصر ادعایی باشه. تا اینجا محل شاهد ما نبود، اما چون یخصد اخرا رو مرحوم پاقلی میخواست ذکر بکنه، ناچار شد اون قد یخصدی که ادل این یخصد اخراست اول بیاره تا این یخصد اخرا رو بتونه بیاره، بلن نظر اصلیش هم یخصد اخراست. و یخصد اخرا یعنی قصد میشود به مسند معرف بلام، بلام جنس قصد میشود که مبتدا این زالکل جنس است و متحد با این جنسه، زالکل جنس جنس مسند ها، جنس خبر، خبر محمول مسند، هر چی میخواد اسمشو بذاری، مبتدا موضوع یا مسند الیه، میخواد بفهماند که مبتدا این زالکل جنسه و متحد با این جنسه، این زالکل جنس حسری در کار نیست، عینیته، عینیت این همیشه به نفس. بله؟ مبتدا این زالکل جنس، مبتدا که زید هست یا هوبه هست این این جنسه، یعنی این امیره، حالا البته امیر نمیگه، مثال دیگه میزنه، لا ان، خب لا ان، تموم شد همین یخصد اخرى ان المبتدا و عین ذالک الجنس و متعدون به، همین محل شاهد ماست که داره میگه مسند و مسند الیه یکیه، به قول خود ایشون مسند الیه عین این مسنده، لأن مفهوم، این لأن مفهوم میخواد قد یقصده که اول گفت اونو نفیش کنه، تو این یقصد اخرى میخواد این قد یقصد اول رو نفیش کنه. تو میخونه؟ آخه از ادبیات خیلی فاصله گرفتیم، یه خود من یادم رفته. لأن مفهوم ذالک الجنس امر مغایر له، نمیخواد بگه مفهوم ذالک الجنسی که مسند است مغایر است له، یعنی با مبتدا، و منحصر است فیه در مبتدا به عهد الوجهین، عهد الوجهین یعنی حقیقتا یا ادعا، اینو نمیخواد بگه. در یقصد اول گفت، در این یقصد دوم نمیخواد بگه. فهازا یعنی این یقصد دوم، معنن آخر للخبر المعرف بلام الجنس، آخر یعنی چی؟ یعنی غیر الهست، این غیر الهست تأکید اون آخره. پس شد دو معنا، معنای اول رو ذکر کردیم، معنای دوم آوردیم، معنای دوم گفتیم غیر از معنای اوله، و معنای دوم محل شاهد ما بود. اثبات
اعتقاد میخواد برسونه؟
نه، میخواد حمله شه بر نفس درست کنه.
حمله شه بر نفس درست
کدام؟ در زیدان امیر؟ نه، زیدان امیرش نمیخواد بگه. در یه مثال دیگه که نیبرده مثالشو، در زیدان امیر حصره، اونجا که الف لام جنس میاد گاهی حصر فاده میشه مثل زیدان امیر، گاهی غیر حصر فاده میشه مثل هو البطل المهان، که توجهش رو در سقب گفت هو البطل المهان. بله، با این که اتحاد در ذاته حملم هست میشه حمله شیبر نفس. هوبه همون بطل مهامیست، البطل مهامی هم همون هوبه است. این دوتا یعنی هوبه این البطل مهامیست، این اونه. اگر این اونه و داره بر موضوع میشه برای اون این خودش، یعنی حمله شیبر نفس میشه. اون کل الامیر برای اون فرض قبلی بود، مثال فرض قبلی بود، میگه گاهی الف لام جنس برای حصر مثل زیدان کل الامیر، گاهی هم الف لام جنس میاریم نه برای حصر بلکه برای فهموندن این که مسند و مسند الله یکی هست. دیگه مثال نمیزنه، نمیگه مثل کل الامیر، نمیگه مثل زیدان الامیر، اون زیدان الامیر مثال برای قبل بود که محل شاهد ما نیست، بلکه مثل هو البطل المهامی که ما جلسه قبل مثال زدیم. و قال صاحب الکشاف در قول خداوند جل من قائل و اولئک هم المفلحون، من در بعضی جلساتم این جل من قائل رو یا عز من قائل رو توضیح دادم، حالا اینجا یه اشاره مختصری میکنم. جل اسناد میدهد جلالت رو به خداوند، این اسناد مبهمه که از چه جهت خداوند جلیله، به لحاظ ذاتش جلیله، به لحاظ صفتش جلیله، به لحاظ چیغه جلیله، تمیز میاره تا این ابهامی که در نسبت هست برطرف شده. این تمیز میشه تمیز نسبت، نه تمیز مفرد، چون ابهام از نسبت برطرف میکنه. میگه جل قائلن، جل قائلن، پس قائلن میشه تمیز برای نسبت جلالت به خدا، یعنی خداوند بزرگ است از جهت حیث قائل بودن، بله از حیث ذات بزرگی، از حیث صفت بزرگه، حالا میخوام بگیم از حیث قائل بودن بزرگه، میشه جل قائلن. بعد اجازه داریم که تمیز رو مجرور کنیم به من، بگیم جل من قائلن، اما این همه جا نیست، تمیزی که بتواند فاعل فعل شود اونو میتونیم مجرورش کنیم به من. اینجا تمیز میتونست فاعل بشه، جل القائل، القائل صفت فاعل جل قرار بدید اشکالی نداره، چون میتونید تمیز رو فاعل جل قرار بدید میتونید مجرورش کنید به من. اون از زمین قائل هم همینطوره، از یعنی غیر قابل نفوذ، خداوند از جهت قول غیر قابل نفوذ، هیچ کی نمیتونه تو قولش اخلال کنه. اینجا جل من قائل یعنی قولش قول بزرگیست. این هم شاید معنیش هم باشه که بالاترین قول قول خداست، کسی نمیتونه قولی مثل قول خدا بیاره. و اولائک هم المفلحون، این قول خداست. اولائک هم المفلحون، اولائک چیست؟ اولائک اشاره دارد به متقین. اول میگه که این قرآن هدن للمتقین، بعد اوصاف متقین رو ذکر میکنه، میگه اولئک هم المفلحون. اول سوره بقره است دیگه، آیات اول دوم بقره است. خب اولئک یعنی متقون، مفلحونن. حالا ظاهرن مسند و مسند الیه فرق داره. مسند الیه اولئک است که متقونند، مسندم مفلحونه. پس مسند و مسند الیه فرق داره. ولی کشف زمخشری طوری توجیه میکنه که اولائکه بشه مفلحون، مستدم که مفلحونه، میشه مفلحون مفلحونند. یعنی همونطور توجیه میکنه که ما هوبل بطر المحامی رو توجیه کردیم. اینطور میگه، میگه متقین اگر صفت مفلحین براشون پیدا بشه، هم هم یعنی متقین هم همون مفلحونند، متقون هم همون مفلحونند. اگه متقون صفت مفلحون براشون پیدا بشه، همونا همینا. ببینید حمله شه بر نفس داره میکنه، منتها حمله شه بر نفسی که مقایرت توش محفوظه. متقونی که صفت مفلحون رو دارند میشن مفلحون. عبارت کشو ببینید، انما تعریف المفلحون الدلاله علی ان المتقین هم الذین ان حصلت لهم صفات المفلحون فهم هم. معنای تعریف در مفلحون، تعریف یعنی آوردن الفلام تعریف که تعریف جنسه. معنای تعریف در مفلحون یعنی مقصود از الفلام جنس آوردن در مفلحون دلالت بر این است که متقین کسانی هستند که ان حصلت لهم صفت المفلحین و تحق قوماهم. خود مرحوم عاقلی در حاشیه‌اش اینطور نوشته که تحق قو رو به صیغه مجهول بخونید، ما را ما استفهامیه بگید، متحقق شوند که چه چیزی هستند یعنی متقین متحقق شوند به آنچه که مفلحون هستند و تو صبح رو به صورتهم، به صورتهم الحقیقیه متصور شدن متقین به صورت حقیقی مفلحین. اگر اینطور شدن فهم هم یعنی مفلحون همون نه متقون همون مفلحونند، چون قرار شد که مبتدا اینه خبر بشه، البته در عبارت قبلی نه در این عبارت چشم. این فهم هم حمله شه بر نفس شد. بعد می فهمد لا یعدون تلک الحقیقه، متقون همون مفلحونن و از حقیقت مفلحون تجاوز نمی کنن، کم و زیاد نمیشن همونن. پس ملاحظه کردید متقون و مفلحون یکی کرد که انهو حمله شه بر نفس درست کرد، ولی حمله شه بر نفس درست، نه حمله شه بر نفس باطل. بله؟
اگر میگویی بود خداوند رو المنتقون همون مثلا
همینطور
اولاکه گفته ایشون داره اولاکه رو منحصر میکنه در منتقون، بعد میگه عبارت اینطوری میگه، در حالی که قبلش میگه الذین یؤمنون بالغیب. مگر اینکه از این باب بگیم چون که صد آمد نود هم پیش ماست.
ببینید ایشون میگه متقونی که این صفات رو دارن، یؤمنون بالغیب تا آخر، اینا مفلحون. اولائکه اشاره به متقون خالی نیست، اولائکه اشاره به متقونی است که این چنین باشند، اونها نمفلحونه. و خودشون همین میگه ان حسرت لهم صفت المفلحین. صفت مفلحین چیه؟ همون الذین یؤمنون بالغیب یقومون الصلاة تا آخر، اینا میشن صفات مفلحون. خب حالا متقونی که متصف میشن به صفات مفلحون همون مفلحونن، فکر نکن چیزی دیگه، همون مفلحونن، درست میگه دیگه. یعنی منحصر میکنه مبتدا رو که اولایکه راجب متقون متصف به صفات مفلحونن، منحصر میکنه، نه منحصر میکنه، عین میکنه با مفلحون. بله ایشون میگه جنس، ایشون میگه المفلحون جنسه. بله جنس هم هست، مگه میخواد عهد بگیرید؟ باش ممکنه موصول باش،
ممکنه با این مناقشه بشه،
موصول باشه و از در معنی جنس باشه، نمیشه؟ از در معنی جنس باشه، یعنی تمام رو شامل بشه، میشه جنس دیگه. برفض موصول هم بگیریدش، از در معنی میتونی جنس بگیری. بله هم هم شمع شبه نفس دو تا ذات باید یکی باشه، نه دو تا کلمه، دو تا ذات باید یکی باشه. در حمله شبه
نفس نفسی
به نفس ذات میزنه؟ بله دیگه. شما بگید مثلا به جای زد که ذات اشاره به زد داره، دوباره یه چیز دیگه برید که نه زد اشاره به ذات داره، شما یه چیز دیگه برید اشاره به ذات داشته باشه. فقط ذات ها، زیدون آلمون، هر دو اشاره به ذات داره، اما دومی به ذات با قید آلم، لذا هم دیشه بر نفس نمیشه. حالا یه جه بیارید که هر دو ذات باشه، میشه هم دیشه بر نفس. به لفت کار نداشته باشید، لفت ممکنه دوتا باشه ولی ذات یکی باشه. الان اولائکه شد مفلحون، مفلحون هم شد مفلحون، اون تا اولائکه اشاره داشت به متقونه متصف به این اوصاف، که متقونه متصف به اوصاف از ذات همون مفلحونه. پس یک بار اولائکه گفت که ذاتشون مفلحونه، یک بارم مفلحون گفت که ذاتشون مفلحونه، دوتایی ذاتشون یکیه، حمله شه بر نفس نشه دیگه.
قسمت
بعدی اقصد اول که نمیاد تو این بعدی اقصد اخرى،
اگه واقعا کسی
دیگه زمین فتح
هست رو میرسونه
کلن
اصلا این شاید
بسن
میاد
بیمون. حالا علی حال ببینید ما نمیخوام بگیم که ما نمیخوام بگیم حتما اینجا حمله شیبر نفسه، میخوام بگیم زمخشری این کار کرده. حالا دو تا مدرک هست یا همون تو که هست که این زمینی سازی قبلی میکنیم، بالاخره تغایر رو درست میکنیم.
این دو مدرک دیگه همشه بر نفس بشه، همشه بر نفس نگیریم. اطاعت در ذات هست، ولی دو تا مدرکه. شما این باید یه مدرک باشه، شما یه مدرک خارج باشه. اگر ما از همشه بر نفس بیمیریم که دیگه اصلا نمیتونیم این استشار کنیم. تمام دعوازه یه سر همین.
بله بسر همشه بر نفسی. اینجا حمله شیبر نفس شده، منتها عرض میکنم نگفته اولایکه اولایکه و نگفته المفرون المفرون، احتیاج هم نبوده بگه. ذات یکیه. اولایکه شده به چی داره؟ به متقونی که متصف به این اوصافن و همون مفرونه. خب الان مفرون بر مفرون هم شد دیگه، منتها به جایی که مسند رو مسندون الهی رو مفرون قرار بدیم، به جای این ما مسنده رو مفلحون قرار دادیم، مسند رو اولایکه قرار دادیم که اشاره به مفلحون داره. این ذاتش مفلحون ظاهرن روشنه. این اشاره
استفاده قواعد عربیاتی که داریم بکنه علایه خودش هم میشه.
حالا شما میفرمایید که من توجیه دیگری برای این آیات دارم. خب ممکنه، بله. میخوام بگیم زمخشری در این آیه این حرف رو زده، معلوم میشه حمله شی بر نفس و قبول داره، منتها با این توجیه. ما میخوام بگیم زمخشری که از علمای ادبه حمله شیبر نفس رو اینطوری توضیح داده و قبول داره. حالا راه دیگه برای توجیه این آیه داریم، ممکنه راه های متعدد داشته باشیم. ممکنه نمیخوام بگیم توجیه این آیه منحصراً همینیست که زمخشری گفته، میخوام از کلام زمخشری استفاده کنیم که حمله شیبر نفس رو ایشون اینجوری داره اجازه میده و مثل سید مطلق اجازه نمیده. خب قال الفاضل الفائق رو بذاریم برای جلسه بعد. خیلی نخوندیم ببین نداره دیگه.
معیدی که میاره برای معیدی بره مطابق واقع باشه، صرف اینه کسی گفتی که دلیل نمیشه.
ایشون میخواد بگه علمای لسان اینو میگن. حالا علما خب علمای لسان حرفشون مدرکی ها اشتباه فهمیده باشن. میخوام بگم
خود قواعد ادبیات عرب زمیر فصل بکارن، اگه زمیر فصل بکار بره حالا محل بحث شده که حصر میرسونه نمیشه، مثل الف لام میگه حصر میرسونه
برسونه حصر چی میشه اولایکه، یعنی
این نمیشه اگه اون قسمت بالا قدیو
نه خیر بازم این میشه. اولایکه یعنی متقون متصف به این اوصاف، مفلحونن کس دیگه نیستن، صفت دیگه ندارن، هم مفلحونه. حس رو افاده میکنه در این حال عینیت هم میگه عینن دیگه، یعنی این این چنین متقونی منحصرن مفلحونن و از مفلحون تجاوز نمیکنه، پس اینها عین مفلحونن، ازش در میاد. حالا برفض زمیر هم دلیل بر حس بشه که میشه زمیر فصل به علاوه تعریف خبر مفید حسره، این همه گفته اینجا هم حسر هست، منتها مفادش اینه اون متقون متصف به کذا که در واقع مفلحونند منحسرن مفلحونن. بگید منحسرن مفلحونن یعنی اونا با اینه یکی هست، منتها منحسرن دیگه تجاوز نمی کنن، جور دیگه نیستن، همین صفت مفهوم می دهن. در این حصر عینیت هم داریم می فهمن و ما اون عینیتش رو لحاظ می کنن. کلام زمخشری غلط نیست، کلام زمخشری توجیهی است که ما می تونیم ازش استفاده کنیم. حالا توجیه دیگه هم برای این آیه حصر باش.
اگر ما باید حصر بشیم با حصر ما یا حصر موصوف در صفت یا صفت در موصوف، اگر ما متوجه بشیم که صفت در موصوف حصر شده چجوری عینیت رو می رسونه؟ موصوف
یه
چیده اهمه، صفت یه چیده اخصه. بله سلام، با اینه واقعا مورد مناقشه قرار میگیره،
یعنی این عین اونه از این تجاوز نمی کنه. حسرم از ضمنش فهمیده میشه تازه اون عینیت بالاتر از حسره. ما داریم عینیت رو ادعا میکنیم.
نه، عینیتی که ما ممکن
حسره هم در ذهن نشه.
اگه اینجا بخوایم این بحث مطرح کنیم، مناقشه واقعا مطرح میشه.
مناقشه چی؟ مناقشه این آیه حسره میفهمونه. خب عرض میکنم حسره هم در ذهن نشه دیگه.
اگه حسره بفهمونه، ما بحثمون اینه که میگیم حس با عینیت متفاوته. چون تو حس یا موصوف در صفت یا صفت در صفت. وقتی پای موصوف و صفت بیاد وسط، چجوری عینیت رو میخواد برسونه؟
اونجا که ذاتی چی؟ موصوف با صفت ذاتی، موصوف با صفت ذاتی، مثل مثلا حیوان، حیوان ناطق رو منحصر کنید در انسان.
خب اونجا بازم تعبیر میبرد، یعنی از یک کدومشون معنی موصوف صفت
ذاتی شما دارید حس میکنید، انسان ناطق رو حس میکنید در انسان، در حیوان ناطق، حیوان ناطق رو حس میکنید در انسان، حسرم از عینیت هم هست.
چه بیده؟ یکیش معنی صفتیت میکشه
باشه، صفت باشه، صفت باشه. ال انسان حیوان ناطق، بگید حیوان ناطق صفت، ولی صفت ذاتیه ها، نه اون صفتی که الان شده زنی شماست. صفت ذاتی خود ذاتی دیگه، از ذات گرفته شده. این صفت ذاتی رو عین ذات میکنه، بازم میشه حمله شبه نفس. در ال انسان حیوان ناطق هم باز همیشه شبه نفسه، حسرم توش هست. یعنی غیر انسان کسی، غیر انسان کسی حیوان ناطق نیست، یا غیر ناطق چیزی جز انسان نیست. پس از این ور بگید یا از اون ور بگید، هر دو دوش، هر دوش درست میشه. سوپر نورمال
شه اولی داره روشای تئاتر رو درجه بیان میکنه، نه اینکه همه شعر و نفسی رو در بیان کنه. همچنین این مثال جان کشور
درگیریش با سید سند در حمله شعر و نفس بود. اونجا هم اتحاد هست دیگه، اگه ایشون داره بحث اتحاد میکنه تو حمله شبه نفس هم اتحاد بود، پس بازم داره بحث اتحاد میکنه. شما میفهمه بحث اتحاد میکنه، قبوله، بحث اتحاد میکنه، منتها اتحادی که در حمله شبه نفسه، نه مطلق اتحاد.